و به خاطر همین که فراوریش هم انجام میدیم، یعنی الان تو کار اینم هستیم که حتی تبدیل به نخودچی بشه و برای صادرات، ولی فعلا اونو که اقدامات لازم رو انجام ندادیم که نمونه ها رو نیاوردم خدمتتون.
ویژگی کار شما چیه که احساس کردید اگر بیاید تو برنامه میدون شبکه سه دیده بشید؟
کیفیت بالای محصول ما و قیمت مناسبش، یعنی حتی ما الان محصول ما با محصولات خارجی داره رقابت میکنه.
بله.
شما نخودیو که حتی ما بخوایم از استانهای دیگه هم بیایم، کیفیت محصول ما خیلی بالاتره. یعنی من مطمئنم که هیچ محصولی به جز استان ما نمیتونه رقابت در حوزه نخود انجام بده.
بله. خب آشنا شدیم تا حدودی با کسب و کار سرکار خانم صوفی، تا لحظات دیگه 3 دقیقه بهشون وقت میدیم که کاملا معرفی کنن کسب و کارشون. خانم صوفی 3 دقیقه کامل کسب و کارتون رو معرفی کنید که داوران و شنوندگان عزیز ما هم خوب در جریان قرار بگیرن.
چشمت بود. کار اصلی ما بسته‌بندی و فراوری محصولاتی مثل حبوبات و غلات و خشکباره و اینکه ساخت دستگاه رو هم خودمون انجام دادیم و اینکه جز سابقه فعالیتمون هم از سال 95 شروع کردیم، ولی به خاطر نداشتن مجوزها و خیلی سختگیریایی که انجام میشد یک سال حدود برای این بسته‌بندی انجام میدادیم، ولی 4-5 ساله که فله این کار رو انجام میدادم و قبلا هم که خب اصلا کلا کارمون این بود و این کارگاهو داشتیم و اینکه قیمت‌های مناسبی که با مزیت‌هایی که داره، یکی قیمت مناسبشه و کیفیت بالاشه و نوآوری بسته‌بندیشه و اینکه من خودم عضو شورای ملی نخود ایرانم و این باعث میشه که بتونیم با کشاورزهای زیادی در حال مبادله کالا هستیم و باشون حالا مباشر و کار انجام میدیم،
یعنی بی واسطه ازشون خرید میکنیم.
بله همینطوره و استانهای دیگه هم هستن، حالا برای لوبیا اینا که ما نمیتونیم تو کرمانشاه کشت کنیم، ولی این باعث میشه که حالا ما مبادله کالا انجام بدیم، ما برای اونا نخود میفرستیم و اونا حالا لوبیا و عدس و چیزهای دیگه و اینکه این باعث میشه که قیمت ها پایین بیا، واسطه ها دستشون کوتاه بشه و من هدف اصلیم از این کار این بود که واقعا کرمانشاه بهترین کشاورزا رو داره اگه بخوام راحت صحبت کنم و محصولات واقعا خوبی رو داریم کشت میکنیم، زمین های حاصلخیز خوبی رو داریم، ولی واسطه های وجود دارن که متاسفانه میومدن اینا رو از ما میخریدن با قیمت خیلی پایین و خودشون بسته بندی انجام میدادن. به خاطر همین دلیل این بود که من اومدم تو این کار، این بود که این کارو چرا خودمون انجام ندیم، این محصول مثل این محصول نخود خودمون خریداری کنیم از کشاورز بدون واسطه و بسته‌بندی کنیم، این باعث میشه هم محصول خودمون بتونیم عرضه کنیم. هدف اصلی من این بود، حالا کیفیتش قیمتش و همه چیزش هم من مطمئنم تضمین میکنم.
خیلی ممنونم. یک دقیقه کوتاه هم همسرتون در خصوص نوع بسته‌بندی صحبت بکنن. این در آسان بازشوش هم خودتون دارید انجام میدید یا اینکه نه؟
به نام خدا، میلاد فلاحی هستم.
آقای فلاحی، در آسان بازشو میبینم داره اینو خودتون
انجام؟ بله، در آسان بازشو رو ما خریداری میکنیم. منهای در آسان بازشو کل کاره بسته‌بندی رو ما خودمون انجام دادیم.
چون درشو میدونستم که خودمون هنوز نمیتونیم تولید کنیم.
نه تولیدشو نداریم، نمیتونیم هم تولید کنیم، بخاطر این که تولیدشو نداریم حتی قیمت درب هم برای ما حالا به مشکل برخوردیم با فروشنده درب.
درسته، چون وارداتی.
بسته، بله وارداتی هستن. منهای در بازان باشو ما تمام کارهای بسته‌بندی رو خودمون انجام میدیم. جنس مقوایی هستن که از لایه متالایز پوشش دادیم برای اینکه بهره‌وری نخود رو در 2 سال برای ما نگهداری و بالا ببره. بعد ما دستگاه لیبل زنش رو خودم ساختم، دستگاه تزریق پلاستیکش رو حالا با مشابه خارجی که داره من خودم ساختم، همون درب زنی رو که ما همون درب آسان باشو که داریم میزنیم دستگاهش رو خودم ساختم، مشابهش رو که خواستم بخرم مشابه درب زن خارجی برای ما تقریبا 7 ماه پیش 80 میلیون تومان تمام میشد. من با 12 میلیون تومان دستگاهشو ساختم کامل.
خودتون؟
خودم ساختم. ما برای جکاش به مشکل برخوردیم، همون کسی که وارد میکرد به ما نمیفروخت، همون جکی دستگاهی که بود ما جک دستگارم خودم ساختم، برای ثبتش هم اقدام کردم، متاسفانه هنوز موفق نشدم که ثبت کنم دستگاهمو.
متشکرم از معرفی کسب و کارتون سرکار خانم صوفی و جناب آقای فلاحی بزرگوار. همراه ما باشید، بریم سراغ داوران. خب آقای دکتر جعفر ولیزاده در خدمت شما هستیم.
در رابطه با بسته‌بندیه که شما انجام دادین و کسب و کاری که معرفی کردین، نوع معرفیتون من احساس کردم دارین یک کسب و کار خانگی رو معرفی میکنین، نه یک کسب و کار صنعتی که میخواین با یک سری رقبای رقابت کنین که الان وجود داره در کشور، بسته‌بندی نخود، حبوبات و چیزهای دیگه. دوم این که نوع بسته‌بندی که انتخاب کردین احساس نمی‌کنین که همون درب آسو بازشویی که گذاشتین شاید اصلا نیازی نبود رو همچین چیزی بذارین، قیمت تمام شده شما رو بالا میبره و اون وقت نمیتونین در با همچین بازاری رقابت کنین.
دربی که ما انتخاب کردیم برای اینکه شکل به کار ما بده، چون کار ما از صفر تا صدش انجام دادیم، خواستیم اتفاقا فکرم برای اینجا داشتیم که فقط از پلاستیک استفاده کنیم، منتها ما برمیخوردیم و مشکل سازمان غذا دارو تایید نکردن، ما مجبور شدیم از این در استفاده کنیم. حالا برای حسب قیمتی که حالا بازارها معلوم نیست، قیمتها هر روز تغییر میکنن، این که برای ما هزینه زیادی برداره، او هزینه اضافی که قرار باشه برای ما برداره بر نمیداره. گفتیم که اگه بخوایم تلفن هم ما بزنیم به همین قیمت در میاد.
خیلی ممنونم. بریم سراغ سرکار خانم مصورنیا.
شما پس الان در حال حاضر تولیدتون به صورت کارگاهی هستش؟
بله.
400-500 متر. بله. چند نفر با شما کار میکنن؟
ما 10 نفر داریم کار میکنیم داخل کارگاه.
بعد این قیمت تمام شده، این بسته بندیتون رو بفرمایید که قیمت تمام شده بسته بندیتون چقدر هست و اگر نمیخواستید به این صورت باشه چقدر هست؟
هزینه‌ای که برای تلفن میخواد انجام بشه
اون چقدره؟
اون تقریبا 2000 خورده ای تمام میشه. در هر بسته بندی تو تلفن، تو این بسته بندی که ما انجام میدیم، تفاوت قیمت تلفن با بسته بندی ما رو گفتیم.
یعنی چقدر تموم میشه؟
تقریبا 3000 تومان تموم میشه.
خب قوتیبه. شما یعنی این در که اینجا داره تولید میشه تو ایران، درسته؟ در ایزیوفه تو ایران تولید میشه؟
نه نه، در آسان بازکن ایرانی نداره.
نه اینا وارداتی هم، فقط
نه اونا وارداتی میشه.
درش وارداتیه.
بله.
خب با توجه به این نرخ ارز، خب این چجوری میفرمایید که این همون حالت
در آسان بازشو؟ چون ما به صورت عمده سفارش میدیم، حالا کسی که وارد میکنه به صورت عمده سفارش میدیم.
کی سفارش دادید؟ پارسال، امسال،
ما تقریبا برج 10 سفارش دادیم.
10 پارسال.
برج 10 98 سفارش دادیم. تیر ماه 99 هم سفارش دادیم. تقریبا قیمت تمام شده دربی که به دست ما میرسید تو برج 10 سال 98 تقریبا در می آمد 700 تومان برای ما درای آسان باز شو. تو تیر ماه 99 برای ما در می آمد تقریبا هولهوش 1000 تا 1050 تومان.
برنامه‌تون برای آینده چیه؟ درصدی می‌خواید از تسهیلات استفاده کنید؟
اینکه گسترش بدیم کارمون رو،
مشخص بفهمید.
می‌خوایم گسترش بدیم کارمون رو، می‌خوایم تجهیزاتمون رو.
آره،
تجهیزاتمون رو، چون یه سری دستگاهی هست که ما بخوایم بسازیم شرایطش نداریم. یه سری دستگاهی
بررسی کردید، دقیقاً مشخص کردید چقدر از این تسهیلات مثلا؟
بله.
تقریبا
به قیمت بگم تسهیلات. ما به قیمتی که احتیاج داریم میخوایم کارمون رو گسترش بدیم، یه کاری باشه که هم اشتغال آفرینی بیشتری انجام بشه و هم ما بتونیم تو یه پروسه گسترده تری انجام بدیم، تقریبا بین 800 تا 900 میلیون تومان ما لازم داریم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و اما بریم سراغ جناب آقای دکتر رضا یوسفیان.
شما چند هکتار زمینه تحت زیر پوشش نخود؟
زمینه منطقی که ما هستیم بیشتر تو حوضه دیم هستن، یعنی از آب کمتری استفاده میشه. تقریبا ما 30-35 هکتار نخود ما خودمون کشت میدیم.
چیزی که از فرمایش های شما من گرفتم این هست که شما عرصه رقابت، اگر اون مزیت ناشی از این که خودتون زراعت دارین نداشته باشین، عرصه رقابت رو باختین. این در طولانی مدت بهتون لطمه میزنه، بعد این مدل رو عوض کنید. شما باید در طول زنجیره ارزش این محصول بخش‌های رسوخ کنید، بخش‌های در اختیار بگیرید تو حوزه فراوری که بتونید در واقع گین بیشتری ایجاد کنید. شما عملاً قیمت تمام شده رو در واقع با توجه به اینکه زراعت دارین در دست گرفتین و فکر می‌کنم در دراز مدت با توجه به اتفاقاتی که در حوزه کشاورزی ما میفته، ریسک‌هایی که در حوزه کشاورزی هست، ممکنه خیلی پایدار نباشه این شیوه از مدیریت کسب و کار. شما احتمالاً اگرم ما اینجا بتونیم برای شما حمایتی متصور بشیم، باید بروید پروانه صنعتی بگیرید، یعنی از وزارت صمت پروانه برای تولید بگیرید. با پروانه مشاغل خانگی شما نمیتوانید این کارا رو به این شکل در واقع تو اشل بیشتر تولید کنید و اشل بزرگتر تولید کنید، یه تغییراتی بعد بدید. برای از روی موفقیت دارم، امیدوارم امسال بتونیم شما رو تو برنامه ببینیم.
متشکرم. دست شما در نکنه. پایان بخش داوری های کسب و کار جناب آقای فلاح و سرکار خانم صوفی. بریم سراغ مشاوران اقتصادیمون، آقای دکتر مهدی بارنامه و سرکار خانم محبوبه صالحی، کارشناسان در حوزه کسب و کار. آقای دکتر بارنامه بفرمایید.
خانم صوفی خیلی خوش آمدید به میدون. شما جزو تلاشگرای خیلی پرپاقرص میدون بودید که یک سال فکر میکنم دارین تلاش میکنید که راه پیدا بکنید به میدون.
ممنونم، مرسی. سلام،
عرضم به خدمتتون که خب فعالیت های خیلی خوبی داشتین، پیشرفت های خیلی خوبی داشتین، اما من الان به جای اینکه فکر کنم دفاع بخوام بکنم، یه چند تا توصیه برای شما دارم.
بفهم.
یکی این که من دقیقا با حرف آقای دکتر یوسفیان موافقم در خصوص درب بسته‌بندی شما. البته ایشون هوشمندانه کار کردن به خاطر اینکه درهای پی او ای یا پیل آف اند رو ما داخل کشور تولید میکنیم و هزینه تموم شدهش پایین تره، در صورتی که شما اگر برای محصول خشک بخواین استفاده کنین باید از درهای ای او ای استفاده بکنید. درهای ببخشید اینا ایزی اوپن اند دارید استفاده میکنین، باید از پیل آف اند استفاده میکنین، درهای فویل داری که برای محصولات خشک. ولی چون اونا وارداتی بود دقیقا اینا الان براشون ارزون تر داره تموم میشه از اونا.
دوست.
یکی در خصوص لیبل زنی محصولتون که مثلا من دیدم که اسم رو شما برداشتین ترجمه کردید، ارزش غذایی رو ارزش غذایی محصول رو ندارید، بسته بندی که انقدر با هزینه و شکیل شما اومدین کار کردین، خب به هر حال ایراداتی داره که اینم باید برطرف بشه.
غذا و دارو گفتن که نباید بنویسیم، نمیدونم چطوری بود، من خودم میخواستم این کارو انجام بدم، کالری و انرژی و حالا این توضیحات تغذیه‌ای. بعید
میدونم محصولتون جا داره که کار کنید، اما کار خوبی انجام دادین. شما یه نمونه پیشرفت از سمت مشاغل خانگی به سمت مشاغل صنعتی هستین که انشالله این خب برای ما خیلی حائز اهمیته و فکر میکنم جنبه‌ای که میتونیم خیلی روش کار بکنیم.
بله.
اما خب من توصیه میکنم که ایرادات رو هم برطرف کنید که خیلی کاملتر بتونید به میدون راه پیدا کنید. براتون از این موفقیت دارم.
متشکرم. دست شما درد نکنه آقای دکتر بارنامه. خانم صالحی اگر مبحثی از شما بفرمایید.
اولا که کار شما رو خب از صفر استارت زدین و الان به یه مرحله خوبی رسوندینش. حالا جدا از توصیه‌ها و ایراداتی که به کار شما گرفته شد، اگر شما مثلا من به دیده یک خانم خانه در اگه بخوام نگاه کنم، این بسته بندی خب خیلی مناسب تره. بسته بندی های قبلی مثلا اکثرا تا می آوردی برسونی به خونه
پاره
می شد از بغل، همش می ریخت داخل حالا اون کیسه های بزرگتر. این به نظر من از بهداشتی تره و مناسب تره.
ممنونم ازتون، انشالله که موفق باشه. سرکار خانم صوفی و جناب آقای فلاح، پایان بخش کمک و راهنمایی مشاوران اقتصادی ما. سراغ نتیجه داوری از بیان سرکار خانم سیما مصورنیا. خانم مصورنیا در خدمت شما هستیم.
خانم صوفی و آقای فلاح با توجه به مزیت منطقه روستاییشون تونستن کسب و کار خوبی رو راه اندازی بکنن. خب پیگیری خیلی خوبی دارن، انگیزه خیلی خوبی دارن، تلاش خیلی خوبی دارن و در هر صورت در صورت شرکت در برنامه میدون و برگزیده شدن تا 700 میلیون تومان امکان حمایت با پرداخت تسهیلات از طرح ایشون وجود داره.
بسیار عالی. پس نتیجه داوری 700 میلیون تومان تسهیلات از البته به شرط گرفتن مجوز و همچنین برنده شدن در مسابقه میدون شبکه سه سیما. خب دوستان شنونده، ما امروز سه شرکت کننده داشتیم در مسابقه میدون رادیو اقتصاد.
Yeah.
کسب و کار آقای علیرضا حیدری که اولین شرکت کننده ما بودن در حوزه اقامتگاه بومگردی بود در استان خراسان شمالی که تسهیلات 1 میلیارد تومانی به شرط برنده شدن در مسابقه میدون شبکه 3 بهشون تعلق خواهد گرفت. کسب و کار جناب آقای علیرضا حاجی تبار، کارشناس ارشد دانشگاه شریف در حوزه کشاورزی هوشمند، هم نتیجه داوریش 500 میلیون تومان تسهیلات به شرط برنده شدن در مسابقه میدون شبکه 3 بود. و سرکار خانم ستاره صوفی و جناب آقای فلاح که کارشون بسته‌بندی و فناوری غلات، حبوبات و خشکوار بود، هم به شرط گرفتن مجوز و برنده شدن در مسابقه میدون شبکه 3 انشاءالله 700 میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنن. از همراهیتون با برنامه میدون متشکرم. تا یه میدون دیگه 30,000, 36,000, 37,000 و سامانه میدون داتا یار رو فراموش نکنید. خداحافظ.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو
برای من خستگی معنا نداره. همیشه به خستگی میگم صبر کن، یکم دیگه کار داریم با هم و بعد کار رو ادامه میدارم.
بانو سمیه رضیعی، دانش آموخته دکترای مدیریت کسب و کار، عضو اتحادیه توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی کشور، مدیر شرکت علمی برتر تقدیر شده در کنگره ملی جراحان فک و صورت در سال 96، عضو انجمن ملی زنان کارآفرین.
توی یکی محله های سنتی و قدیمی تهران در میدان امام حسین به دنیا اومدم. خب روزه اول به دنیا اومدنم مصادف بود با روزه اول جنگ. سال اول و دوم دبستانم تقریبا مصادف شد با موشک باران که خونه ما نیرو هوایی بود و به شدت نیرو هوایی رو موشک می‌زدن و مخصوصا نقطه‌ای که ما بودیم نقطه‌ای بود که یک دم هر روز چند تا موشک می‌خورد و همه محله های ما و هم محله های ما می‌رفتن. خونه بغلی که خورده بود رو زخمی‌ها رو می‌کشیدن بیرون و نجات میدادن. سال اول من کامل رفتم مدرسه، سال دوم تقریبا هیچی نرفتم مدرسه و یک سری آموزش ها رو تو خونه دادیم و تقریبا از اسفند سال دوم دبستان ما هلال احمر اومد ما رو از اون منطقه برد و ما تو قسمتی از کوههای سرخ سال بلوهش 6-7 ماه کو چادرهای هلال احمر زندگی کردیم. من تو همون اتفاقی که افتاد، یعنی اون موشک بارون، اون که دو سال من تحصیل نداشتم و اینکه باید خودم درس میخونم، یعنی کلاسی نبود، درسی نبود که بچه در اون دبستان بوده و خودم یاد میگرفتم درس رو، به من سخت‌کوشی رو یاد داد. و اینکه حادثه‌ای در دو قدمی ما بود و ما باید برای زنده بودن میرفتیم یه جا دیگه و یه جای دیگه، این باعث شد تمام زندگیم رو به تلاش برای بودن یا بقا خیلی سخت ادامه بدم.
خانم رضیعی عاشق محاسبات بودن، اما انگار مسیر زندگیشون داشت جوری پیش می رفت تا مقدمات مدیر شدنشون در آینده رو فراهم کنه.
دبیرستانم همون دبیرستان معروف علوی بود در میدون شهدا و من در رشته ریاضی به تحصیل ادامه دادم. تمام وجود من ریاضی بود، یعنی من حل کردن انتگرال و مشتق بسیار لذت می بردم و تو همون رشته هم ادامه دادم. پدرم تو کار ساخت و ساز ساختمان بود و مادر هم خانه‌دار بود. به خاطر پدر من علاقم به رشته ریاضی و دیدن ساخته شدن یک برج، کم کم چون پدر تو کار برج بود، ساخته شدن برج، من به شدت به مهندسی و ریاضی و تحلیل و محاسبات علاقه من شدم. همون دوران دبیرستان همیشه با پدر این چالش رو داشتن که من حتما مهندس معمار یا مهندس عمران، یا اگر وارد من مهندسی ها نتونستم بشم وارد متالورژی میشدم. پدرم همیشه تذکر میداد که خانم سخته براش، وارد رشته مردانی مهندسی عمران شدم و همیشه با پدرم بحث داشتم که بالاخره ما باید خانم از یه جایی شروع کنیم، اگر هم سخته باید شروع کنیم. ولی از قصه من کنکور دادم و با تمام عشقی که به ریاضی داشتم مدیریت دانشگاه تهران قبول شدم. مدیریت دانشگاه تهران برای من یک کابوس بود، یعنی من باید از ریاضی دور می شدم، نمیتونستم این رو قبول کنم. حالا چند ماه من تو دانشگاه تهران تو دانشگاه مدیریت به درس رو ادامه دادم. اساتید من رو میشناختن، من رو میدیدن، میگفتن حیفه انقدر باید مدیریت کج رفتاری نکن، ادامه بده و قله رو فتح کن، دکتراشو بگی، تو زمینه‌های مالی شما خیلی میتونی از ریاضی استفاده کنی. وارد رشته مدیریت شدم، خب مسلما به مدیریتش علاقه ای نداشتم و باز یه چالش دیگه برای خودم درست کردم که باید تو این رشته موفق بشی و با معدل الف یعنی نزدیک 18 فارغ التحصیل شدم.
کار و کار، درس و درس، روزهای پرشور و شر جوانی و تلاشهای مثال زدنی خانم رضیعی در اون سالها.
من 3.5 سال لیسانس رو تموم کردم و بعد اون سال وزارت بازرگانی و بانک ها آزمون استخدامی برگزار کردم. من تو آزمون استخدامی شرکت کردم، رتبه آوردم، تو آزمون استخدامی وزارت بازرگانی هم رتبه آوردم و مشغول به کار شدم. همون سال هم من فوق لیسانس دانشگاه شهید بهشتی قبول شدم. خیلی برای دختری که فکر میکنم 19 سالم بوده یا 20 سال شده بودم، من صبح ساعت 6:45 کارت میزدم تو وزارت بازرگانی، میرفتم سر کار ساعت 10 کارت میزدم، مرخصی میگرفتم تو دانشگاه شهید بهشتی، بودو 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 میرفتم، ساعت 12 کلاسم تموم میشد، بعد بودو 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 برمیگشتم وزارت بازرگانی تو میدون هفتگی تا ساعت 4 تو اداره بودم و بعد که اداره تعطیل میشد بودو بودو میرفتم دانشگاه شهید بهشتی تا ساعت 8 شب کلاسم بود. یعنی برای من از اول زندگی تا حالا خستگی معنا نداره. من وقتی میرسیدم خونه فقط پدرم غر میزن، مگه تو نداری؟ مگه من پول ندارم؟ این چه کاریه داری با خودت میکنی؟
این یعنی همزمان با تحصیل دارید کار هم میکنید؟ آره؟
آره، گفت دیگه پا میفتی. بعد کلاس هم تا ساعت 8:30 بود، بعد شب بود، بلنجت دیگه ماشینی برای برگشت دیگه نبود واسه ما. من تا برمیگشتم خونه میشه ساعت 10 شب.
استفاده از پتانسیل‌های بخش کشاورزی در ایرانی 4 فصل با خاکی حاصلخیز، جرقه ذهنی و یافتن پاسخ برای پرسش‌های خانم رضیعی بود.
وارد فوق لیسانس که شده بودم، همیشه برام این بود که ایران سرتاسر پر از نعمته، پر از فرصته. یکی از چیزایی که واسه من همیشه دغدغه بود این که ما چرا این همه محصولات کشاورزی داریم بعد وسایل کشاورزیمون نمیتونیم ارائه بدیم؟ چرا انقدر حیف و میل داریم؟ چرا انقدر ارزش افزوده ما واسه محصولات کشاورزی تولید نمیکنیم؟ پیش اساتید میرفتم که من میخوام صادرات کنم، اساتید میخندیدن، همشون هم که تقریبا آقایون بودن، بابا بهتر شما کوچیکی، پول نداری، پول میخواد، خیلی پول میخواد، خیلی کار میخواد، شما هیچی از اینا رو بلد نیستی. من میگفتم نه، من میتونم انجام بدم. اساتید تقریبا همه منو رد میکردن، مثلا میگفتم برو حالا تحقیقات انجام بده، برو پیش اتحادیه. من واقعا همین کارا رو کردم، رفتم اتحادیه و صادر کنندگان خوش با اونا صحبت میکردم، مسائل مشکلاتشون رو میدیدم و واسه من همش، من تمام مدت داشتم دیتا جمع میکردم که چه شکلی صادرات رو انجام بدیم. یکی از اون روزایی که من داشتم این کارو میکردم، خب یه اتفاق جالب افتاد در زندگی من. من همسرم رو توی دانشگاه دیدم. هیچ قصدی به ازدواج نداشتم، ولی بعد که کنار همسرم قرار گرفتم دیدم که اونم به صادرات علاقه داره و افکارمون تقریبا یکسان. خیلی با هم صحبت کردیم و رفتیم جلو و دیدیم نه، از لحاظ اندیشه ما خیلی به هم نزدیکیم. یک سال و نیم بعدش یک کارگاه کوچولو تأسیس کردیم. تقریبا شرایط مالی صفر بود، یک وام علی حساب از یکی از بانک‌های دولتی گرفتیم، خیلی کوچیک و ناچیز، یک کارگاه بسیار کوچیک و تو جنوب کشور فعال کردیم، دایر کردیم، کارگر گرفتیم و شروع کردیم به بازاریابی کردن، بازاریابی محصولات کشاورزی و تونستیم تو 2-3 سال پی در پی به 50 کشور دنیا صادرات کنیم و این واقعا عجیب بود واسه هر کسی. میگید ما تو 3 سال موفق شدیم این کار رو کنیم، واسه شون عجیب بود. ما از همه چی شروع کردیم، از خورما که همسرم بندر عباسی بودن با محصولات همسرم شروع کردیم. از خرما شروع کردیم، با پسته گسترشش دادیم، با کشمش سبز و زرد که کشمش طلایی آذربایجان تو تهران دیده نمیشه تقریبا، با اون ادامه دادیم و دیگه وقتی به فرانسه رسید صادراتمون از مالزی شروع کردیم، به ژاپن ادامه دادیم، به کره جنوبی، فرانسه، مجارستان ارسال کردیم. فرانسه خیلی دیگه هیته کاریمون گسترش پیدا کرد، ولی متاسفانه تحریم‌های ناجوانمردانه اتفاق افتاد و تمام الزیا به روی ما بسته شد. ما اولین باری که سنگین بود و تونستیم یه قرارداد بسیار عالی ببندیم بعد از 3 سال به سمت مالزی بود که پول ما به خاطر اینکه وارد تحریم شدیم در کریدیت بانک سوئیس بلوکه شد و یک شکست و ورشکستگی رو پشت سرش برای ما برمغان آورد. 2 سال نشستیم، میدونستیم که هر جنسی رو بفرستیم برگشت پول با خدا خواهد بود. تصمیم گرفتیم که یه کارگاه دیگه تأسیس کنیم. تو همین حیطه که دنبال یک نوآوری جدید میگشتیم با تجهیزات پزشکی آشنا شدیم.
تراز و فرودهای ورود به کسب و کار تجهیزات پزشکی برای خانم رضیعی و همسرشون تجربه های جدیدی رو رقم میزد.
دو تا نمایشگاه تجهیزات پزشکی شرکت کردیم و اومدیم دانش خودمون رو توی این زمینه زیاد کردیم. تقریبا ما 4 سال فقط بررسی بازار انجام دادیم. شرایط مالی سخت، تلخ و خیلی بحرانی شده بود. استراتژی که انتخاب کردیم استراتژی بهترین محصول، بهترین کیفیت، بهترین قیمت برای ایران بود. تو همون زمینه تجهیزات پزشکی و دندانپزشکی کم کم کارو شروع کردیم. اولین سال دوباره یک انتخابی کردیم، یک انتخاب اشتباه بود و ورشکست شدیم. دوباره ورشکست شدیم و سال بعد دوباره ادامه دادیم با یه محصول جدید و ارائهش به بازار و بازاریابی و بررسی سگمنت‌های بازار و موفق شدیم.
چه محصولی بود؟
در حوزه تجهیزات پزشکی یک نوع پانسمان‌های خاص سوختگی بود و در حوزه دندون پزشکی درمان عصب بود، عصب دندان بود.
و جدید بودن؟
همه تقریبا نیو تکنولوژی بودن و باید میشناختوندی، باید کلاس‌های آموزشی میذاشتی و آموزش میدادی و تو سمینارها و کنفرانس‌های فقط پزشکی و شرکت میدادی و ارائه میدادی.
کدوم کشورها پیشتازن در تولید این محصول؟
ببینید الان تو محصولات ما سوئیس پیشتازه و بعد از اون کره جنوبی خیلی خوب کار کرد و این محصولات خیلی خوب کار کرد و آلمان. البته ما سفر می رفتیم از کارخونه ها بازدید می کردیم، تو نمایشگاه ها شرکت می کردیم، مقاله می خوندیم. یعنی همونقدر که ما لیسانس مدیریت گرفتیم، فوق مدیریت گرفتیم، همونقدر ما 4 سال برای این حیطه درس خوندیم و بررسی می کردیم بازار رو. دیگه کم کم بازارمون کارمون گسترش پیدا کرد، نیروهامون گسترش پیدا کرد، شبکه فروشمون رو گسترش دادیم. تلاش شبانه روزی بود و شرکت در تمام سمینارهای خارجی شده بود در لوحه کار ما. کم کم موفق شدیم و دیگه شرکت‌های خارجی هم به ما اعتماد داشتن که تا همون سال 92 ما قراردادهای جنبه چریمون رو برای ساخت کارخونه تو ایران امضا کردیم و الان هم کارهای راه اندازی کارخونه داریم انجام میدیم. خب یه خود شرایط سخت شده برای ورود ماشین‌آلات، ولی اون هم داریم انجام میدیم و اون قسمتی که ما دنبالش بودیم، ارزآوری برای مملکت رو و تولید رو که واسه ما اون خیلی شیرینه، خیلی شیرینه، داریم که اگه بشه بزرگترین کارخونه خاورمیانه رو با توکل به خدای بزرگ رو اندازی بکنیم. کارخونه اولین چیزی که میشه تجهیزات دندان پزشکی میشه و تجهیزات جراحی فکی میشه، فک و آرواره ها و یک مقدار سوچه که همون نخای بقیه تخصصی جراحی و بونگرف ها. بونگرف ها وقتی استخونی شکسته میشه داخل استخون میزنن که کمک کنه استخون جوش بیه. همشون های تکنولوژی هستن و تکنولوژی های بسیار ارزشمندی داره وارد ایران میشه. پیش رو ریختیم، کاراشو کردیم و فقط به راه اندازی و عبر برسیم. ما برای 50 نفر الان اشتغال و به طور غیر مستقیم برای 300 نفر. الان 300 نفر به طور غیر مستقیم برای ما دارن کار میکنن و یعنی تو ایران دارن کار میکنن. 340 نفر، 50 نفر هم مستقیم داخل شرکت دارن کار میکنن. اگر کارخونه شروع به فعالیت کنه که ما تو پروپوزالمون 2600 نفر کارمند داریم تو کارخونه.
حسب تجربیات خانم رضیعی، پول آخرین نقش رو در داستان کارآفرینی ایفا میکنه.
همیشه برای انجام کارهای سخت خودتون آماده کنید. پول تمام تئوری‌های مدیریت هم داریم، یه جایگاه چهارم و پنجمه، اول هدف، دوم تلاش و سوم پیگیری مداوم، باعث میشه که یک نفر به هدفش برسه. من مطمئنم اگر هر فردی 4 قدم رو بره، این 3 قدم رو بره، 100% موفقیت پیش رویشه. من روزی که کارو داشتم شروع میکردم همه به من میخندیدم. نباید فکر کنیم خانومی، ما خانم ها سرشار از توانایی هستیم. و چیزی که الان من خوشحالم اینکه به غیر از 2 فرزند خودم 350 تا فرزند دیگه هم دارم تحت پوشش قرار میدم. این خیلی زیباست. هدف نباید